البته به میراث رسید به دولت جدید و چاره ای ندارن غیر از جراحی شدیدی که آقای دکتر امیدم داره همین کارو میکنه الان، ناچارن این کارو بکنن. ما الان این وضعیت در برنامه‌ریزی درسی در جذب استادمون متاسفانه در دانشگاه علمی کاربردی، حالا بعداً بیشتر عرض می‌کنم، بسیار ناگواره.
نه در مورد دانشگاه کارآفرین بله حق با شماست، حالا تایید فرمایید عرض کنم که مثلا من خودم که MIT بودم سال 2000 حتما باید هر کاری که هر ارائه‌ای که میدادیم باید یک صنعتگر، یک بنگاه اقتصادی، نمیگم حامی مالی، ولی باید تایید میکرد یا اون اوکی میکرد که در دانشگاه بپذیرم. و جالب عرض کنم که دانشگاه های نسل سوم کارآفرین طبق آماری که هست سالهای 2013 و 14 دانشگاه های مثل MIT یا هاروارد هولوهوش 5 میلیارد فقط قرارداد خارجی داشتن با صنعت. پروژه هایی که توسط دانشجوها در صنعت، حالا تو صنایع مختلف اهم از نظامی یا صنعت بنگاه‌های خصوصی در آمریکا انجام دادن، درآمدی که شاید خیلی از صنایع ما حتی نفت و گازمون هم به زحمت یه همچین درآمدی. و جالب اینجاست که انقدر MIT درآمد داشته که به دولت گفته میتونم بهت وام بدم در بعضی از مواقع. حتی من این بحث رو خیلی علاقه‌مندم با جناب آقای دکتر رمضانی ادامه بدم که حالا ایشون متوجه به این که تو طرح توسعه علمی کشور بودن و نقش راه داشتن، حتما آقای دکتر از شما میخواییم که یه نسخه تقریبی الان برای ما تدوین کنید. و فقط یه لحظه من خدمت آقای دکتر نوروزاده باشم در رابطه با مسئله که آقای دکتر شاهمیری فرمودن. آقای دکتر، حالا من نمیخوام بگم که خیلی از مسائل به صورت تئوریکه ولی در عمل اتفاق نیفتاده، ولی دانشگاه علمی کاربردی چه کارهای اجرایی، حالا ببینید یه موقع است بگیم ما ماموریتمون اینه و دوست داریم بریم به این سمت که همونجوری که آقای دکتر رمضانی فرمودن چیزی بوده که در سال 1340 مطرح شده بوده، یه تصمیمی هم گرفته شده بوده و احتمالاً زیاد اجرا نشده، به اون سالها کاری نداریم، ولی میخوام بگم تو ایامی که یا از زمانی که دانشگاه علمی کاربردی حالا شکل و شمایل و با این شکل شروع به کار کرده، چه کارهای اجرایی کرده که ما نمیگیم دانشجویان و فارغ التحصیلانش مطابق دانشگاه نسل سوم باشن، ولی اگه مطابق نسل اولم باشن، آره من خودم شخصا حالا فارغ از این برنامه یکم انتقاد دارم به وجود حالا دانشگاه علمی کاربردی، چون دانشگاه سراسری ما خوشبختانه داشتن این کارو میکردن، آموزش تئوریک در حد وسیع، اساتید محترم تو همه دانشگاه سراسری، بعدش دانشگاه آزاد اومدن، اونا هم تقریبا همون مسیر آموزش علمی و آموزش آکادمیک رو ادامه دادن. ولی دانشگاه علمی کاربردی با اسمش و با ماموریتی که آدم از این اسم حس میکنه در زمینه حداقل دانشجوی نسل دوم شدن چه کارهای اجرایی انجام داده که الان شنوندگان ما اگر از مدیران بنگاه اقتصادی هستن بدونن که اگه یه نفر فارغ التحصیل علمی کاربردی بهشون رجوع کرد چه توقعی ازش داشته باشن.
خدمت عرض کردم نکات خوبی رو آقای دکتر رمضانی و شامیری اشاره کردن. ببینید من برگردم اول به یک بحث ساختاری. ببینید در بدن دولت ما در واقع سه تا دستگاه داریم که متولی بحث حالا مهارت و فنی حرفه‌ای و امثال ما هستن، که این یکی بخش دانشگاه فنی حرفه‌ای هست، یکی دانشگاه علمی کاربردی هست، یکم سازمان فنی حرفه‌ای. آن چیزی که آقای رمضانیان بهش اشاره کرد بحث مهارت، ما این رو باید دو تا سطح ببینیم، یکی بحث سطح کارگران ماهر و در واقع در اون سطح ببینیم، یه بخشش در سطح آموزش عالی. آن چیزی که مأموریت دانشگاه علمی کاربردی هست در واقع پرورش نیرو انسانی به لحاظ مهارتی در سطح آموزش عالی، یعنی این بود مأموریت دانشگاه،
پرورش تکنسیان،
تکنسیان بله،
و بعضا مهندس.
خدمت
عزیزم من یه پرانتز بگم، بله. از زبان خیلی از مدیران ارشد سازمان ها یا بنگاه اقتصادی عرض کنم، میگن یه آگهی استخدام تکنسیان میدیم 2 نفر زنگ میزنه،
بله.
آگهی استخدام مدیر عامل میدیم 50 نفر زنگ میزنن،
درست.
مهندس میخوایم 40 نفر زنگ میزنن و این یه پارادوکس صنعتیه که من همیشه میگم خب اوکی از این 50 تا یکیشو میگیری به عنوان مدیر، ولی کی میخواد بره کف کارگاه مواد اولیه رو تبدیل کنه به محصول نهایی؟ کی میخواد ماموریت سازمانو پیش ببره؟ این یه مشکل اساسیه که من شخصا حس میکردم و میکنم که شاید به طور اخص دانشگاه علمی کار بردی. البته فنی حرفه‌ای ما از خیلی سالها داشتیم یا دانشگاه فنی، ولی دانشگاه علمی کار بردی شاید باید این شکاف و این خلأ رو پر میکرد. افراد تحصیل کرده تکنسیان، کسایی که برن نقشه ها و دستورات رو تبدیل به محصول یا حالا پرودکت کنن که بره برای خلق ثروت.
خدمت عرض میکنم، ببینید همونجور که خدمت عرض کردم، دانشگاه علمی کاربردی با توجه به رسالت و مأموریتی که داره در حوزه مختلف، عرض کردم که اتفاقات خیلی خوبی افتاده. ببینید ما مثلا در مؤلفه هایی که در حوزه دانشگاه علمی کاربردی در دانشگاه دیگه هم هست، حالا مثل دانشجو، مثل استاد، مثل برنامه درسی، مثل حالا تجهیزات و امکانات و اینا، و در واقع مؤلفه دیگه‌ای که در دانشگاه جامعه خیلی بهش توجه شده، بحث هم در واقع اون متقاضی یا کارفرما هست و هم این که خدمت عرض کنم محیط کار. یعنی ما الان یک بحثی که در دانشگاه جامعه کار دنبال میکنیم، برنامه های درسی ما در واقع تناسب 60-40، یعنی در واقع در دوره مقطع دار ما 60% کار عملی و در محیط آموزشی باید اتفاق بیفته، 40%ش در واقع بحث نظریست. یعنی آن چیزی که در دانشگاه دیگه، در دانشگاه دیگه ما تقریبا چیزی که در برنامه درسی اونجا داریم، در برنامه درسی اونها 80% نظری است و چیزی حدود 15-20% کارگاهی و عملی.
الان هم جناب دکتر رمضانی، جناب دکتر شاهمیری که اینجا تشریف دارم و من از طرف خیلی از بذار بگم مدیر عاملان بنگاه های اقتصادی عرض میکنم، نمیفته این اتفاق. ای کاش حالا یا حضرت عالی یا آقای دکتر باقری بتونید یه سمپل به ما معرفی کنید که
من
مثلا
یه سوال اگر جواب بدن خیلی کمک میکنن.
چه سوال من باشه؟
بودجه سرانه که شما برای هر دانشجو صرف میکنید چقدره؟
حتی آقای دکتر رمضانی سوال فرمودن.
نه خیلی پیام روشنیه که آیا اون بحثی که میفرمایید رو محقق میکنه یا نه.
حالا آقای دکتر، ای کاش این بودجه هم که شما فرمودید ما بتونیم یه برش بزنیم چقدرش صرف آموزش‌های مهارتی میشه.
فعلا نه، فعلا
نه آقای دکتر، علمی کاربردی مأموریتش اینه.
نه ممکنه که اون یه مقدار مشکل ایجاد کنه. آقا شما بفرمایید به ازای هر دانشجو چقدر بودجه دارید؟ این بودجه مشخص میشه با این بودجه مشخص میشه نسبت به مثلا دانشگاه امیرکبیر یا جای دیگه یا دانشگاه شریف. بعد میتونیم بفهمیم که واقعا شما به اون بودجه وافیه برای اتفاق حقوقتون یا نه.
دکتر نه تنها بودجه ندارن، بلکه انتظار کسب درآمد دارن از دانشجو، ولی تقصیر این دانشگاه نیست، ساختارش اینه، هویتش اینه.
چون از اینجا مسئله خیلی سامان یافته میتونیم بحث بکنیم. شما بودجه‌ای که برای فنی حرفه‌ای برای ازای یک دانشجو دارید نسبت به عرف دانشگاهی های عادی بایستی تا 4 برابر باشه،
چون پرکتیکال کارگاه میخواد، آره، تجهیزات آره. میخواد.
شما چون این چیزی ندارید حتی 1/4، و چگونه میشه اون خواسته برآورده بشه؟ این یه مشکله.
منم تعجب میکنم.
ببخشید مثلا ما آقای نوروزاده
نه 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 نه
اصلا این پاسخ عملی و مبتنی بر اون
ما بدم. الان میخوام مشکل تنگنای ملی رو بپردازیم. اصلا شما سرور ما هستید، ما ارادت داریم خدمت تک تک شما یافتیم، ولی این نکته اساسی که دانشگاه های استعماری دانشگاه هایی بودند که در هندوستان و جاهای دیگه ایجاد شد، دانشگاه هایی بودن که بودجه سرانهشون بسیار پایین بود. چرا؟ چون میگفتن علوم انسانی زیاد بودجه نمیخواد، اونو را بنداز، ولی مهندسی مکانیک اون موقع باید کارگاه مکانیک داشته باشی. به خاطر همین یک مشکل داریم. این چونین ببخشید من اون سوالی که کردم خیلی کمک میکنه.
ببینید آیه دکتر رمضانی، ما باید در واقع دانشگاه جامعه کاربردی با دانشگاه دیگه یک تفاوت ماهوی داره. اساساً دانشگاه‌های علم کاربردی از دولت هیچ بودجه ای دریافت نمی‌کنه.
خب این امتیازشه یا نکته منفیشه؟
نه، حالا می‌خواستم توضیح بدم. و در واقع در دنیا که نگاه می‌کنی، معمولاً دولت برای بحث آموزش و مهارت سرمایه‌گذاری می‌کنه. یعنی بودجه میده میگه آقا تو این مهارت رو آموزش بدی.
درسته.
خب
بله درسته.
کشور مختلف توسعه که نگاه میکنید دقیقاً این بحث رو داره. و چون الان میگن که ما اگر میخوایم کشت به توسعه برسیم راهی نداریم جز آموزش مهارتی. یعنی میگه هیچ راهی نداریم جز این که ما به آموزش مهارتی پناه ببریم.
در این که خب. راهش اینه خب. که هیچ شکی نیست.
درسته.
ولی عرضم اینه که عرضم حالا بنده جناب دکتر رمضانی، جناب دکتر شامیری اینه که آیا دانشگاه این بستر داره؟ من خیلی راحت بگم بله. من خودم تا دیپلم هنرستان بودم. ما در هنرستان امام صادق بودیم، اونجا یه کارگاه بزرگ تراشکاری داشتیم. درسته. شاید بالای مثلا 40 تا دستگاه تراش بود، یه مجموعه جوشکاری بزرگ. از توش هم کسایی که اومدیم بیرون الان، خب من خیلی دوستام و خاطرم هست الان تو صنعت دارن کار میکنن، حالا بعضیشون مثل من دانشگاه اومدن، بعضیشون حتی تو مقطع دیپلم. ولی من یادمه ما دیپلم گرفتیم انقدر مهارت داشتیم که این شهامت رو داشتیم که بریم یه کارگاه تراشکاری را بندازیم. الان هم همین دانشگاه جامعه علمی کاربردی، حالا میگم من فرمایش های دکتر شامیری رو تایید میکنم که آره ما نمیخوام خدای نکرده با شخص حضرت عالی، ولی یک کاش این دانشگاه امکاناتش به گونه ای بود که از توش یه تکنسین آچار به دست، حالا استلام بقولی دوستان کف صنعت، یا یه مهندسی که میومد یه نقشه‌ای که یه آرشیتکت کشیده یک درک میکرد، چون همون 40% علم رو به قول فرمایش شما خونده بود، دو به محصول خدمت یا ساختمون تبدیلش میکرد چون اون 60% مهارت رو بلده. ما این حلقه واسطه رو الان ای کاش ببینیم توی دانشگاه جامعه علمی کاربردی الان چقدر برای این نقش درست. آماده شده.
ببینید من در ادامه بحثم که خدمت عرض بکنم، ببینید ما الان منبع درآمدی که یا در واقع تأمین منابعی که برای دانشگاه میکنه شهریش، و ما در واقع در
درآمد دیگه از دولت
کمک دیگه هیچ کمکی در واقع در بخش علمی کار بودیم، چون اکثر اینا بخشای در واقع غیر دولتی
و جر حساب کرد دیگه خب. اگه شهری است
خب بله. بعد در واقع ما در دانشگاه جامعه به این سمت میریم که وقتی که یک مجوزی داده میشه، تمام در واقع اون زیر ساختاش بررسی میشه که آیا مثلا محیط کار داره یا نداره، تجهیزات داره یا نداره.
میتونیم بفرمایید حدوداً یه دانشجو چقدر به طور متوسط به شما شهریه میده؟
بس که به رشته داره،
نه نه متوسط دیگه
دیگه مثلا فکر میکنم آقای دکتر 400-500 تومن باید باشه دیگه،
بیشتر الان اجاری 670,000 تومن
ترمی هر نیم سالی.
بله
یعنی از نظر حالا اون موقعی که دلار هنوز بحرانی دچار نشده بود، شما واقعا رقم هایی که هست یک سال 1,000,000 تومن، شما 3,000 تومن هم بذارید میشه 300 دلار دیگه. 300 دلار کلی از این اجاری دارید دیگه، از این جاری بخش اون
بست. بله بله،
یعنی عملا از این سرمایه‌گذاری نداری. اصلا میشه میشه یه کاردانی چیزی
خواهش کنم خواهم بود. ما متاسفانه 5-6 دقیقه دیگه بیشتر زمان نداریم. جناب دکتر باقری خدمت رو هست،
خواهش میکنم. عرض به خدمت شما، بینید یک نکاتی مهم هست که ما در بحث به اونها توجه داشته باشیم. ما وقتی که برای یک مجموعه یک ساختار و یک حدودی رو قائل میشیم، در چارچوب اون حدود اختیارات باید انتظار داشته باشیم. ببینید از مجموعه علمی کاربردی وقتی که برای یکایک مراکزش تصور و جایگاهی که در مجموعه وزارت علوم قائل میشیم این هست که مرکز آموزش علمی کاربردی پایین ترین سطح آموزش هست و ما هم دوره هاشو صرفاً یک بار پذیرش بهش میدیم. ما یک الگوها، یک ضوابط و مقرراتی رو چه در حوزه آموزش و چه در حوزه بازار کار داریم که اصولاً اینها مانع تحقق این اهداف بلندی هست که در ذهن ماها هست. ببینید تا وقتی که در یک مرکز آموزش شما عضو هیئت علمی یا مدرس تمام وقت نداشته باشین، چه انتظاری دارین که اونجا انباشت تجربه مدیریت دانش اتفاق بیفته؟ شما کجا می توانید در یک چنین سیستم آموزشی پژوهش‌های کاربردی رو سازماندهی بکنید؟ چون ببینید یک نکته‌ای که در آموزش‌های علمی کاربردی مغفول واقع میشه این هست که آموزش‌های علمی کاربردی صرفاً جهت‌گیریش تربیت نیروی انسانی نیست. اگرچه که در همین موضوع هم تجربیات بین المللی سطوح آموزش‌های مهارتی و علمی کاربردی رو محدود به کاردانی و کارشناسی نمی‌کنه. در همون مثال بی آی بی بی که سازماندهی کننده آموزش‌های مهارتی یعنی فاخوخشوله‌ها و هوخشوله‌های آلمان هست، در اونجا شما دورهای ارشد و دکترا میبینید که دارن این فاخوخشوله ها
سیستم آلمان سوئیس
مهم مقطعش
نه ببینید سیستم آلمان سوئیس اتریش و لیختنشتاین کلن سیستم دواله.
سیستم دوال هیچ ممانعتی با مقطع آموزشی نداره،
هیچ ربطی به دانشگاه علمی کاربردی شما نداره. اونجا
چطور نداره؟
چون اونجا سیستم دوال، شما بخواید تو آلمان
سیستم دوال رو بفرمایید شما پس
سیستم، من چون
متاسفانه میگم چون زمانه حتما برنامه دیگه خواهیم گذاشته کم مفصل‌تر، ولی دو سه دقیقه دیگه بیشتر وقت
داره. من یک دقیقه استفاده کنم که دو دقیقه شما استفاده کنم. ببین سیستم دوال، شما دو جهان دو تا سیستم دارید معروفه، یه سیستم آمریکانه یه سیستم آلمانیه که آلمانی سوئیسی اتریشیه. سیستم دوال متاسفانه من مدت ها مجبور شدم شاید 15 بار آلمان برم بیام، به خاطر اینکه همین به خاطر جی تی زد که پیشگام این ماجراست، اون سپورتیو ماجرا بود. شما وقتی میخواید مستر بگیرید به شما میگه اینقدر کورس میگذرانید، اینقدر کورس باید تو صنعت بگذرانید. مثلا دانشگاه اشتوتگارت شما اینطوریه، دانشگاه عادیتون اینطوریه. مثلا زده به اشتوتگارت چون دانشگاه برجسته اونجاست، به خاطر اون مثال زدم. شما مجبورید اصلا شما فنی حرفه‌ای که مطرح کردی، دانشگاه فنی حرفه‌ای مطرح کردی تو آمریکا 1% دانشگاه های جهان به رسترانگ آمریکا به رسترانگ، 2% دانشگاه های آمریکا هستن استرانگ، بعد از اون یعنی 50 دانشگاه آمریکا 5500 داره، 50 دانشگاه 8 دانشگاه به رسترانگ، 100 دانشگاه استرانگ، بعد 200 اندی دانشگاه ها هست ادیکویت پلاس، بقیه میرن توی نید تو بی ایمپروفت ادیکویت یا نید تو بی ایمپروفت. شما جزء نید تو بی ایمپروفت دید از نظر جهانی، خودتون با اشتوتگارت نمیتونه مقایسه کنید. اشتوتگارت میگه پی اچ دی دارم باید بره تو صنعت کار کنه، مستر
همین MIT هم میتونه اینو بگه. آموزشای علم کار بوده همین نگاه به آموزش. اگه اجازه بدید برای
جنبندی جناب دکتر نوروزی جناب دکتر باقری یه جنبندی
من حد اکثر یه دیگه تو متاسفم اجازه بفرمایید جنبندی بکنم
بعد خدمت دکتر شامیدی هم
هست دوستانم هستیم. ببینید این نکته‌ای که من عرض کردم جدی هست. ما در مقوله مهارت آموزی بازار کارمون هم کشش پذیرش مهارت آموز رو ندارد. بازار کار ما هم پژوهش محور نیست که خروجی حتی دانشگاه‌های نظری ما امثال دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف رو بگیرد و اونگونه که اینها آموزش دیدن به کار بگیره و بهره برداری کنه. خروجی دانشگاه‌های
اعتماد کرده از خروجی های دانشگاه های فنی مهارتی.
یک علتش این میتونه باشه، یک علتش هم میتونه این باشه که اصلا اصولا بازار کار ما پژوهش محور کسب و کارش رو پیش نمیبره.
تمام دنیا این مشکل رو داره، چگونه حل کرده این یه بحث دیگری هست.
بله بله. ببینید من خاتمه عرایزم در این بخش رو داشته باشم. ببینید ما با یک مقوله ای سر و کار داریم تحت عنوان صلاحیت حرفه‌ای. این در همه دنیا تجربه شده، ساختار کوالیفیکیشن فریم ورک کشورها تدوین شده. ما الان در کشورمون چون فقدان این رو داریم و چون دستگاه‌های سیاست‌گذار ما مثل سازمان اداری استخدامی معیار ارتقای افراد رو مدارک تحصیلیشون به جای مدارک مهارتیشون لحاظ می‌کنن، جهت‌گیری همه دانشگاه‌ها به سمت مدرک رفته و این بر دانشگاه علمی کاربردی هم تأثیر گذاشته. ما برای اینکه این رو رفع بکنیم این سوال رو هم باید پاسخ بدیم که چه نیازی هست در دانشگاه‌های نظری ما این همه دانشجو در رشته‌های مختلف تحصیل بکنه. شما اینها رو سوق بدین به سمت آموزش‌های واقعی مهارتی و ما باید از تجربیات بین المللی هم در این چارچوب استفاده کنیم. وقتی که در کشورهای دیگر برای آموزش‌های مهارتیشون، برای مراکز آموزش مهارتیشون یک شأن و جایگاه خاص و ویژه‌ای قائل هستن، ما نباید بیایم مراکز آموزش علمی کاربردیمون رو بگیم پایین ترین سطح هستین شما، فقط یک بار پذیرش دوره میگیرین و تا این حد خودمون اینها رو تخفیف بدیم و بعد انتظار غلبه بر مشکلات کشور و همه رفع مشکلات رو ازش داشته
باشیم. حتما ما تو برنامه هفته بعد اونم این بحث رو که در واقع میپردازیم در اون برنامه به راهکارهایی که حالا چه باید با الان طرح مسئله شد ولی انشاءالله در برنامه بعدی با حضور همه عزیزان مجددن به راهکاراش میپردازیم. آقای دکتر نوروزاده اگه در حد حداکثر 30 ثانیه یه دقیقه جنبندی کنید خدمت
دکتر شاهمیدی هم باشه. دکتر باقری اشاره کردن. ببینید ما الان کاری که در دست اقدام داریم یه بحثی رو که داریم ما الان از دولت در واقع درخواست کردیم که یک بودجه رو برای کمک به آموزش مهارتی رو حتما اختصاص بده. الان از طریق دولت و از طریق در واقع مجلس داره دنبال میشه. سیاستی که الان در دانشگاه ساری جاری است بحث کیفیت گیری. ما الان به دلیل اینکه برنامه‌های درسی رو با نیازهای بخش مختلف در واقع هماهنگ کنیم الان در دستور بازنگری قرار دادیم. یا مثلا فرض کنید که ساماندهی مراکز علمی کاربردی، بحث خدمت عرض کنم مأموریت گرا کردن مراکز علمی کاربردی، همه در واقع در این راستا در واقع دنبال می‌کنیم که امیدواریم که ان شاءالله بتونیم این مأموریت رو به نحو احسن انجام بدیم.
شاید هفته آینده قشنگ میایم یه استراتژی و برنامه‌ای که میتونه کمک کنه، چون نه برنامه‌ای که فقط بیاد روی کاغذ و بعد همون روی کاغذ بمونه، نه ببینیم به طور پرکتیکال حالا خودمون میخوایم مهارت یاد بدیم، حالا با مهارت هم اینو باید برنامه‌ریزی کنیم. آقای دکتر شاهمیر در خدمت شما هستیم، در یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
خیلی سریع من عرض میکنم سه تا نکته رو و جنبندی و نتیجه‌گیری واگذار میکنم به شنوندگان عزیز. در دنیای صنعتی یک کارخونه یک کشور نیاز به تکنسین فنی نسبت به کارشناس 6-1، در کشور ما تقریبا 3-1 برعکسه، یعنی 18 برابر ما تکنسین فنی کم داریم. وظیفه تولید تکنسین فنی بر عهده کیه در کشور ما؟ ما 3 نوع دانشگاه داریم. دانشگاه‌هایی که ترویج و تولید علم می‌کنن، مثل تقریبا تمام دانشگاه‌های دولتی و آزاد و عرض شود خدمتتون غیر انتفاعی. 2 دانشگاه‌هایی که تکنسین فنی قرار بوده پرورش بدن، یعنی دانشگاه علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای که بیشتر علمی کاربردی رفته جاپای دانشگاه‌های به حساب ترویج علم و تولید علم گذاشته متأسفانه و اشتباه کرده. سوم هم 5% حد اکثر آموزش از دور هست که پیام نور متولدش متأسفانه یه زمانی به 52-53% رسید و این فاجعه درست کرد در کشور ما، کار بقیه هم داغون کرد. از شبت خدمتتون دانشگاه علمی کاربردی به خاطر سونامی انفجار جمعیت دهه 60 دهه 80 شروع کرد به افزایش بیرویه جمعیت و این باز یه فاجعه دیگه درست کرد. نکته آخر، هر دانشگاه در دنیا از 3 منبع کسب درآمد میکنه. دانشگاه‌های معتبر 1/3 تقریبا، 1/3 شهریه باید از دانشجو بگیره، 1/3 از دولت کمک بلاعوض بگیره، 1/3 رؤسای دانشگاه میگن عرضه کنن برن ارتباط با صنعت و روش‌های دیگه درآمدزایی کنن. در کشور ما اشتباه اینه، کل این قرص رو، کل این درآمد رو دانشگاه‌های دولتی از دولت میگیرن، دانشگاه آزاد کل درآمدش رو به صورت شهریه از دانشجو میگیره و دانشگاه علمی کاربردی فقط 1/3 رو شهریه از دانشجو میگیره، 2/3 کمبود داره، بنابراین هیچ وقت جواب نمیده هزینه هاش رو درآمدش.
بسیار عالی. خب شنوندگان گرامی در خدمت بزرگوارانی بودیم از دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه کشور و انجمن ارتباط با صنعت و دانشگاه و مقوله دانشگاه کارآفرینی و راهکارها و ارتباطش با چشم انداز ایران 1404 رو بررسی کردیم. من دکتر محمود آسیاچی هستم، به اتفاق تمام مهمانان گرامی جناب دکتر نوروزاده، جناب آقای دکتر باقری فراهانی، جناب آقای دکتر شاهمیری و جناب آقای دکتر رمضانی خورشید، از حضور همه شما تا برنامه آینده خداحافظی می‌کنیم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمت شما همراهان رادیو گفتگو هستیم با بخش شبانگاهی تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. بخش شبانگاهی رو میشنوید. سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. شماره پیامک 30010-35 و تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است.